او احتمال همون معنیش احتمال ذهنی است. یعنی آقا تو در هر جا که شک داری پاک یا نجس، یه دوایی را از خارج هم وارد کردن، تو 100% یقین نداری که این دوا نجس باشد، در 99 احتمال میدی که این نجس باشه، ولی 101 هم احتمال میدی پاک باشه. همون احتمال ذهنی تو کافیست برای این که بگی این پاک هست. خب آیا من وظیفه دارم که برم تحقیق بکنم ببینم آیا پاک یا نجس؟ ابدا، هیچ چنین وظیفه‌ای نداری. همون احتمال، یعنی همون حالت ذهنی به اصطلاح آقایون، مثل علمی را که میگن علم موضوعی است، احتمال موضوعی است. این احتمال برای تو موضوع حکم است، خود احتمال. دیگه بیش از این تو تکلیف نداری. اما اینجا که میگن احتمال، نه معناش اینه تو خونت برو بینشین بعد بگو من احتمال اثر میدم احتمال اثر نمیدم. این که پاک و نجسی نیست. این باید بری کوشش بکنی، حد اکثر تحقیق رو باید بری بکنی تا ببینی که اون وقت تا ببینی و بفهمی که آیا به اثر میرسی، به نتیجه میرسی یا به نتیجه نیرسی. آقایی که بی اطلاعی بی اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمیرود تا بفهمد از این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه میرسد یا نمیرسد، او چنین عذری ندارد. یا اون دیگری میگه آقا من که قدرت ندارم. خب من الان نگاه میکنم من که قدرتی ندارم. میگه بسیار خوب، ولی برو قدرت رو به دست بیار. این شرط وجود است نه شرط وجود. یعنی گفتن تا ناتوانی دست به کاری نزن که به نتیجه نمیرسی، ولی برو توانایی را به دست بیار تا بتوانی به نتیجه برسی. حالا براتون مثال ذکر میکنم. در فقه ما مسئله مطرح است، مخصوصا در زمان ائمه این مسئله رو زیاد سوال میکردن، مسئله ولایت از قبل جائر. میامدن میگفتن یا ابن رسول الله این خلفا خلفای جور هستن، خلفای ظلم هستن، ما پست دولتی به اصطلاح از این خلفا بگیریم یا نگیریم؟ اسلام دستورش این است که نه، پست از اینها نگیریم. ولی بعد میفرمود اگر تو پستی میگیری از ناحیه اونها که در اون که اون پست وسیله میشود که تو قدرت پیدا بکنی بر امر به معروف و نهی از منکر، این کار را قطعا برو بکن. در کتب فقهی ما این مسئله مطرح است. محقق در شرایع دارد، شهید دارد، شهیدین دارد این مطلب را. منتهاش بعضی میگن استحبت و بعضی میگن وجبت. بعضی میگن آقا این کاری که کمک دادن به ظالم است، اعانت به ظالم است. علی ابن یقتین میخواد بشه، وزیر هارون میخواد بشه، هارون ظالم ستمگر قاتل، چه بکنم؟ عده‌ای از فقها میگن اینجور کار واجب است. یعنی این کاری که فی حد ذات حرام است، اگر وسیله‌ای باشد برای این چه قدرتی به دست بیاوری که از این قدرت در راه امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکنی، نه تنها بر تو حرام نیست بلکه بر تو واجب است. ببینید امام موسی بن جعفر از ظاهران یا حضرت صادق امام موسی بن جعفر است، راجع به محمد بن اسماعیل بن بزیع و یکی علی بن یقتین، این دو تا شیعیان که اینها به اصطلاح در اون دستگاه ظلم خلفا بودن ولی در اون دستگاه رفته بودن برای اینکه مقاصد الهی رو پیش ببرن. ببینید چی گفتن. میگه شما ستارگان خدا هستی در روی زمین. تو نرفتی اونجا که منفعت پرستی بکنی، تو نرفتی اونجا که جا پرستی بکنی، تو نرفتی اونجا برای اینکه پول به دست بیاری، تو در اونجا رفتی هدف اسلام را در اونجا پیش میبری. حالا ببینی کار تحصیل قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر، شاهد کلامم اینجاست که تحصیل قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر تا اونجا مهم است، تا اونجا واجب است که اسلام میگوید یک عمل 100% حرام را به خاطر این شما میتونی مرتکب بشی. یک عمل 100% حرام، یعنی این عمل حرام که در ذات خودش اگر تو فقط برای این بخوای بری که جزء جلال اون بشی و هیچ هدف امر به معروف و نهی از منکر، یعنی هدف خدمت به اسلام درش نداشته باشی، کار حرامی است. به منظور خدمت اسلام که واقعا هم به اسلام خدمت بکنی، این حرام تبدیل به واجب می شود. حالا به قول بعضی از فقها مثل محقق در شرایع مستحب، حداقل مستحب می شود، حرام تبدیل به مستحب می شود. از اینجا شما بفهمید که پس مسئله قدرت این نیست. خب اگر تصادفاً قدرتی پیدا شد، خب امر معروف بکن. حالا اگه تصادفاً قدرتی پیدا نشد، نه، دلیل دیگر. این حرف که میگویم قدرت اگه تصادفاً پیدا شد واجب میشود، اگر نه نه، پس تحصیل قدرت واجب نیست، یه جواب دیگرش اینه. ما باید بریم ببینیم که اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزشی قائل هست. وقتی که یه شب من بحث کردم ولی روایاتش نخوندم، امشب میخوام روایاتش بخونم. ببینیم ارزشی که اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است، اصلا امکان دارد که بگوید این وظیفه را مسلمین یه وقت باید انجام بدن که اتفاقا قدرت داشته باشن تصادفا، ولی اگه قدرت نداشتن دیگه نه، هیچ وظیفه ای ندارن که برن قدرت را به دست بیارن تا امر به معروف و نهی از منکر بکنن. شما اگه میخواید بفهمید که مقام این در اسلام چیست، این روایتی که در کافی است و از روایات بسیار معروف و قطعی و مسلم ماست که ما داریم و در تمام کتب فقهی و کتب حدیثی معتبر این حدیث آمده است و مفصل ترین حدیثی است در باب امر معروف و نهی از منکر. من قسمتهاش را برای شما میخونم چون همش مفصل است. یک قسمتش این است که اول حدیثم هست، فرمود در آخر الزمان یه مردمی پیدا میشن که یتبع فیهم قومون، در نسخه کافی یا ینبع فیه قومون، علامه در تذکرات الفقهاء ینبع ذکر کرده است، یتبع فیهم قومون، چون این نسخه مختلف هست، حالا من به اون کار ندارم. خلاصه یه مردم ریاکار در آخر الزمان پیدا میشن، هی خودشون میچسبونن به قرائت قرآن و هی آیه قرآن میخونن و دعا میکنن و یا تنسکون و اظهار مقدس مآبی میکنن. خدفاء و سفها، یه مردم تازه به دورون رسیده یا احمقی هم هستن، تنها چیزی که این مقدس مآبها اعتنا ندارن امر به معروف و نهی از منکر است. لا یوجبون امرا به معروف ولا نهیا عن منکر الا اذا امن الضرر. اینا تا مطمئن نشن که امر معروف و نهی از منکر هیچ کوچکترین ضرری بهشون نمیزند، میگن نه 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 نه. یطلبون لانفسهم الرخصه والمعاذیر، هی دنبال این هستن که یه راه فرار پیدا کنن برای امر معروف و نهی از منکر، یه عذری بتراشن، خب دیگه نمیشه، دیگه ممکن نیست، دیگه چه باید کرد. یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، دنبال این هستن اون عبادت هایی که نه به جانشون نه به مالشون به حیثیتشون به هیچ ضرر نمیزند، نماز، نماز که به جای ضرر نمیزند، روزه، روزه هم که به جای ضرر نمیزند. اما اگر یک وظیفه ای به یه ضرر به یه جامو به یه جا میزند، نه نه اون دیگه قبولش ندارن. تا اونجا که میفرماید که اگر نماز هم ضرر به کارشون میزد، اگر نماز به جیبشون ضرر میزد، اگر نماز به حیثیتشون ضرر میزد، اگر نماز به جانشون ضرر میزد، نماز چند دل میکردن. تمارت از دو اسم الفرائض و اشرفها، همونطوری که عالی ترین فریضه ها و شریف ترین فریضه ها را رها کردن، نمازم رها میکردن. کدام است؟ ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمه، بها تقام الفرائض، یک فریضه بزرگی است که سایر فرائض به وسیله این دفاع می شود. باید امر به معروف و نهی از منکر باشد، تا نمازی باشد، تا زکاتی باشد، تا حجی باشد، تا خمسی باشد، تا معاملاتی باشد، تا قانونی باشد، تا اخلاقی باشد. تا اونجا که باید قسمتی را حذف می کنم، فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، راه همه پیامبران است، منهاج الصلحاء، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، واجبات خدا به این وسیله بپا می شود، راهها به این وسیله امن می شود، کسبها به این وسیله حلال می شود، مظالم به این وسیله باز می گردد، زمین به این وسیله آباد می شود. شما از اینجا بفهمید که حوزه امر معروف نهی از منکر تا کجاست؟ تا حدود آباد شدن زمین. خدا میدونه آدم یه چیزی رو گاهی وقتا که میبینه و مطالعه میکنه در تاریخ اسلام، دود از کلش بلند میشود که ما چی بودیم و چی شدیم. دلم میخواد این کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی را، یکی از معتبرترین کتابهای اسلامی است، مخصوصا اروپایی و مستشرقین هم روی این مطالعه، روی این خیلی حساب میکنن، نظامات اجتماعی اسلام را در حدود 1000 سال پیش گفته است. ببینید شما چه نظاماتی بوده در دنیای اسلام و از امر معروف نهی از منکر اونجا چه معنی داشته و چه میکردن. از اون مهمتر یک کتاب است به نام معالم القربه فی احکام الحسبه، که خوشبختانه ای را یه فرنگی ظاهرن، چون چند سال پیش من دیدم، الان درست یادم نیست، اون که تو ذهنم از این هست، خوشبختانه باید گفت، بازم خدا پدری فرنگی ها رو بیامرزه که اقلا میرن این کتاب های نفیس خطی ما رو از این کتاب خانه ها در میارن چاپ میکنن، ما که ارزش هم نداریم والله. این کتاب رو از کتاب خانه ترکیه دارن، این در آورده یک مستشرقی به این رو چاپ کرده، کتاب در قرن 9 نوشته شده. حس به اونجا به همون یعنی امر معروف از منکر اصطلاحی بوده که از قرن 2 هجری امر معروف نهی از منکر را حسبه میگفتن. محتسب که شما میبینید که در اشعار ما آمده است، محتسب، محتسب یعنی امر به معروف نهی از منکر، اون به اصطلاح واحدی که اون تشکیلاتی که در کشورهای اسلامی بوده است و به نام تشکیلات حسبه‌ای یا احتسابی میگفتن، افرادش را آمرین معروف نهی عن منکر میگفتن محتسب، که در اصطلاح شعرهای ما زیاد آمده است، مولوی استعمال کرده است، حافظ استعمال کرده است، سعدی استعمال کرده است. اینا که محتسب چی؟ این مولوی میگه که مستی به خفته دید، تعبیر مولوی، یا سعدی میگوید که چندان که مرا شیخ عجل شمس‌الدین ابوالفرج ابن الجوزی، میگه که استادم ابوالفرج ابن الجوزی به من جوان بودن میگفت که نرو تو این مجالس، اینجا نرو، اینجا نرو، و من حرفی شیخ و استاد نمیشنیدم چون جوان بودم، گاهی وقتا مسخرش میکردم، میگفتم قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب گر میخورد معذور دارد مست را. اینا به هر حال اسم این کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه. وقتی که آدم این کتاب را مطالعه میکنه که اصل این امر معروف نهی از منکر چه مفهومی داشته، میبینه تمام سراسر زندگی رو میگیرد، تمام کارهایی که امروز شهرداری ها انجام میدادن جز امر معروف نهی از منکر بودن، تمام کاری که شهربانی هم انجام میداده در حوزه احتساب بوده. حسابی تا اینجا وظیفه محتسب این است، دم دکان بقالی که میرود این ظرف های ماست رو که میبیند، در این کتاب معالم القربه این ظرف ماست رو میبیند، روش بازد مگس میشیند، باید موظفش بکند که روی ظرف ماست خودش باید بپوشد مگس ننشیند. اون بقالی که داره بقالی میکند لباساش رو نگاه کند که لباساش کثیف نباشد، اون پیشبندی که میبندد چند روز یک بار یا مثلا روز یک بار این رو عوض کند بشوید. در حمام ها چه بکنن، در مسجد ها چه بکنن، در کجا چه بکنن، در کجا چه بکنن. وقتی آدم این رو میبینه میگه خدای این ما بودیم، این ما بودیم که چنان روزی داشتیم و این ما هستیم که امروز به چنین روزی گرفتار هستیم. خدای این ما هستیم که در روایات کافی ما و در تمام کتب فقهی ما میگه امر معروف اون است که زمین به او آباد میشود و یعمر الارض و ینتصف من الاعدا، با امر به معروف نهی از منکر میشود، از دشمن انتقام گرفت. یعنی امر معروف نهی از منکر، زنده کن تا بتونه در مقابل اسرائیل بیستی. اگر در مقابل اسرائیل ناتوانی، ریشه تو در از چند صد سال پیش پیدا کن که امر به معروف نهی از منکر را از میون بردی. وقتی از بین بردی دشمن بر تو مسلط شد. و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، با این است که کارها همه روی اساس استواری قرار میگیرد. فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و سکو بها جباههم ولا تخافوا فی الله لومت لائم فان اتعذوا و الى الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. دیگه ترجمهش هم نمیرسم، قسمت دیگه هم نمیرسم براتون عرض بکنم. آقا یک فریضه‌ای که در اسلام چنین مقامی رو دارد، یک فریضه‌ای که در اسلام چنین ارزشی رو دارد، آیا میشه احتمال داد که بگیم گفتن خب آقا اگر یه روزی دیدی اتفاقا تصادفا یه نیروی یه قدرتی داری بکن، خب اگه قدرت نداری برو بنشین دیگه، تکلیف ساقط است. این تکلیف ساقط نه، اسلام ساقط است. چون این امر به معروفی که اسلام برای ما معرفی میکند، یعنی آقا تمام اسلام، این خیمه اسلام روی این پایه ایستاده است. بس چطور ممکن است؟ اون وقت خود اسلام دیگه آقا خب تصادفاً، اگر تصادفاً دیدی میتونی نگهش داری اسلام نگه دار، اگر تصادفاً دیدی نه نمیتونی دیگه نمیخواد خیالت راحت باشه برو بینشی. یا احتمال اثر، بنده برم تو اتاقم بینشینم بگم من که احتمال اثر نمیدم. تو حق نداری احتمال اثر بدی، حق نداری احتمال ندی. تو که حتی مطالعه نداری، تو که خبر نداری از اوضاع، تو که حتی جرایانات نمیدونی، تو که نمیدونی راه امر به معروف و نهی از منکر چیست، تو که روانشناسی نمیدونی که اگر در بشر باید نفوذ کرد از چه راهی باید با روح بشر مواجه شد، تو که جامعه شناسی نمیدونی، تو که هیچی چی نمیدونی، تو حق رو بری بگی من احتمال اثر میدم یا احتمال اثر نمیدم. این است که دو رکن این اصل اساسی در اون شبها عرض کردم، قدرت است و دیگری آگاهی. قدرت، آگاهی، و هر دارم باید تحصیل کرد و باید به دست آورد، غیر از این نمی شود. شما تو روزنامه ها می خونید، هم روزنامه های خودمون عصرها می بیسن. در آمریکا نمیدونم 380 کمیته جمع آوری اعانه برای اسرائیل وجود داره. اینا رو پس باید، من از این نظر اینا رو تقدیر میکنم که یه ملت بیداری هستن، برای خودشون دارن کار میکنن. این ملت میفهمن راهش همینه. هر مردمی در هر محله‌ای در هر گوشه‌ای هستن، خودشون باید بینشینن، فکر کنن، کار بکنن، آگاهی به دست بیارن، اطلاع به دست بیارن، عاقبت بیاندیشن. این آگاهی و تحصیل آگاهی واجب است. این قدرت است و تحصیل قدرت واجب است. خب پس این هم یه مطلبی بود که در اینجا خواستم برای شما عرض بکنم و چند دقیقه دیگری بیشتر مزاحم شما نخواهم بود. باز بازگردم به اون مطلبی که در ابتدای عرضم عرض کردم که عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی از این نظر، از این وجه که اهل بیت پیغمبر چگونه از این فرصت حد اکثر استفاده را کردند. خدا رحمت کند مرحوم آیتی را رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود، چه عالم متقی بود که از دست ما رفت. ایشان یک کتابی دارد به نام بررسی تاریخ عاشورا، شاید خیلی از شما آقایانم دیده باشید، کسانی هم ندیدن و این را ببینن و بخوانن. مجموعه سخنرانی هایی است که ایشان در رادیو کرده است. بعد از فوت ایشان این سخنرانی ها را چاپ کردن. در میان کتاب هایی که به زبان فارسی در این زمینه نوشته شده است، اگر نگویم بهترین اونهاست، قطعا از بهترین اونهاست و از جنبه استناد، یعنی از جنبه این که مطالبش مطالب مستند است، مطالبی است که با تواریخ از روی تواریخ معتبر است، قطعا در این جهت بی‌نظیر است. حالا اگه از نظر تجزیه و تحلیل نگم در درجه اول یا فرد اول هست، ولی از نظر این که مستند است به تواریخ معتبر، قطعا در زبان فارسی کتاب بی‌نظیر است. در اونجا این مرد روی این مطلب خیلی تکیه کرده است که از تاریخ کربلا را اسرا زنده کردند، یعنی اسرا نگهداری کردند. و بزرگترین اشتباهی که دستگاه اموی کرد مسئله اسیر گرفتن و اسیر بردن اهل بیت و سیر دادن اونها به کوفه و بعد به شام و اون جریان ها. و اگر این کار اینا نکرده بودن، شاید می توانستن این تاریخ را محو کنن یا لااقل از اثرش یه مقدار از قدرتش بیاندازن، ولی به دست خودشون کاری کردن که فرصت برای اهل بیت پیغمبر ایجاد کردن که بعد اونها این تاریخ را مسجل کردن در دنیا و شاید اونها باور نمی کردن. یعنی به قطعا اینجور است، باور نمی کردند یک عده زن و بچه خورد شده مصیبت دیده این چنین اینا اینطور از این فرصت ها استفاده کنن و حد اکثر استفاده را از این فرصت های اینها ببرن. باور نمی کردن. و کی باور نمی کردن؟ و چطور اینها تبلیغ کردن؟ در مجلس در روز جمعه پیش میاد در شام، خب نماز جمعه است دیگه، نماز جمعه را که مسلمین باید بخونن، حالا که اونم یه داستانی دارد که فعلا نمیخوام بحث بکنم، ناچار خود یزید باید شرکت بکند و شاید امامت او را هم خود او داشت، حالا این را الان یقین نمیدونم. در نماز جمعه خطیب باید اول برود خطابه بخواند، دو تا خطابه هم دارد، بعد از اون نماز شروع می شود. اصلا این دو خطابه به جای دو رکعتی است که از نماز ظهر در روز جمعه اسقاط می شود و نماز جمعه تبدیل به دو رکعت می شود و به دو خطبه باید بخونن که اون هم یه خطابه هایی است که بسیار بسیار مفید ارزنده. اول اون خطیبی که خطیب دستوری به اصطلاح بود رفت و هر چه بهش قبلا گفته بودن اونا رفت گفت تجلیل فراوان از یزید که از معاویه کرد، یه هر صفت خوبی در دنیا بود برای اینها ذکر کرد و بعد شروع کرد به سب کردن به دشنام دادن علی علیه السلام به امام حسین به عنوان اینکه اینها از دین خدا خارج شدن، علیاذ بالله، چنین کردن چنین کردن. نهید در دین العابدین از پای منبر ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، تو برای رضای مخلوق فقط پروردگار رو برای خودت خریدی؟ بعد فریاد کرد، خطاب کرد به یزید، آیا به من اجازه میدی روی این چوبا برم بالا؟ روی این چوبا نفرمون منبر. خیلی عجیب است، به قدری اهل بیت پیغمبر مراقب و مواظب این چیزا بودن. مثلا در مجلس یزید نمیگوید یا امیرالمؤمنین، یا ایها الخلیفه، یا حتی به کنیم نمیگوید یا ابا خالد، یا یزید، یا یزید. هم زین العابدین هم زینب. در اینجا هم نفرمود که اجازه میدیم هم برم روی این منبر، یعنی این که منبر نیست. این چوبه های ستلهی که در اینجا هست که چنین خطیبی میرود اونجا و چنین سخنانی میگویم، ما این رو منبر نمیدونیم. این چهار تا چوبه هست. اجازه میدیم هم برم باره این چوبه ها تو کلمه حرف بزنم؟ اجازه نداد یزید. اونایی که اطراف بودن از باب این که علی ابن الحسین حجازیست، اهل حجاز است و سخن مردم حجاز شیرین و لطیف است، از باب این که به اصطلاح سخنرانیش رو ببینن، گفتن که اجازه بده، حالا مانعی نداره. ولی خودش امتناع کرد، پسرش آمد، پدر جان اجازه بده، ما میخوایم این جوان حجازی رو ببینیم چجوری سخنرانی میکنه. گفت من میترسم بر اینها، من از اینها میترسم. اینقدر فشار آوردم که مجبور شد، یعنی دید دیگه بیش از این اظهار عجز اظهار ترس است، اجازه داد. ببینید این زین العابدین بیمار که در اون وقتم واقعا بیمار بود، منتهاش بعدها زین العابدین دیگه بیماری نداشت، با ائمه دیگر فرق نمی‌کرد. ببینید همین زین العابدین بیمار اسیری که به اصطلاح و به قول معروف اهل منبر 40 منزل با اون وضع سخت زیر قل زنجیر آمده تا شام، بالای این منبر رفت، چه کرد؟ چه ولوله ای ایجاد کرد؟ یزید دست پاشو گم کرد، گفت الان مردم میریزن و من خواهم کشت. که بعد دست یه حیله ای زد، خب ظهرم بود، یه دفعه به مؤذن گفت فریاد اذان اذان اذان، وقت نماز دیر میشود، وقت نماز دیر میشود. صدای مؤذن بلند شد، زین العابدین خاموش شد. مؤذن گفت اشهد الله اکبر الله اکبر، امام حکایت کرد الله اکبر الله اکبر، اشهد الله اله الا الله، اشهد الله اله الا الله. بعد امام جمله های فرمود حکایت کرد تا رسید به شهادت به رسالت پیغمبر. تا اینجا را چیز فریاد زد معظم معظم سکوت کن. رو کرد یزید، یزید این که اسمش اینجا برده می شود و گواهی به رسالت او می دهید، او چیست؟ ایها الناس، ما را که به اسارت ها بردید و پدر من را که کشتید و شهید کردید، او کی بود؟ به این کیست که شما دارید که به رسالت او دارید شهادت می دید؟ تا اون وقت مردم درست آگاه نبودن چه کردن. اما شما میشنوید که یزید بعدها اهل بیت پیغمبر را از اون خرابه بیرون آورد و بعد دستور داد که با احترام اونها را ببرن. نعمان ابن بشیر را که آدم خوب نرمتر و ملایمتری بود ملازم قرار داد و گفت حد اکثر مهربانی را با اینها از شام تا مدینه بکن. یزید نجیب شده بود، روحیه یزید فرق کرد، ابدا. دنیای یزید عوض شد، محیط یزید عوض شد. شما میشنوید که یزید بعد دیگه لعنت میکرد پسر زیاد را، هی میگفت تمام گناهو بود، اصلا منکر شد که من چنین دستوری ندادم، اصلا من چنین دستوری ندادم. ابن زیاد از پیش خود چنین کاری کرد. چرا؟ چون اوضاع و احوال زین العابدین و زینب برگردوند. یه جمله عرض می‌کنم و همین جمله هم جمله آخر من خواهد بود. دیگه همینجا چون آقایان آمدن دیگه عرایض خودم را خاتمه یافته تلقی می‌کنم. صلوات خاتمه کنیم.